جناب قرقی و البته اینکه دموکراسی توپ و تانک و موشکی و قتل و غارت و چپاولی نهایتا نتیجهش معلومه و بعد هم این توضیحات برای هموطنان یا کسانی در کشور خودمون و در جهان بود که هنوز نشستند و فکر میکنن که اینا در قدیم دموکراسی آورده بودند و امروز هم دموکراسی میآورند. اون نکته دیگه میخواستم گفت کنید و در همین رابطه مسئله انتخابات آمریکا رو با شرایط و مسائل امروز ایران هم یک تحلیل و بررسی رو کنید.
حالا اونجا که الان شاهدش هستیم شرایط بسیار نگران کننده است که در ایران بر ایران جاری است و عملاً اجماعی که جهان امروز در برابر ایران پیدا کرده هرگز در گذشته نبوده و اگر خوب نگاه بکنیم ببینیم این انگیزه به وجود اومدن این اجماع چیزی بوده که به راحتی کوچکترین ارتباطی به منافع ملی ایران نداشته و کوچکترین ارتباطی به دفاع از تمامیت ایران نداشته و به راحتی میتونست نباشه. در صحبت‌های پیشین هم گفتم این مسئله‌ای که چند مدت هاست مطرحه و که اتحادیه اروپا رو به شدت به آمریکا نزدیک کرد و بسیاری از کشورهای دیگر هم وارد یک همچین اجماع کرد، جلوه دادن این تصویر که ایران کشوری است و نیرویی است که در حال مجهز شدن به سلاح اتمی است که میخواد یکی از اعضای سازمان ملل که اسرائیل باشه رو از نقشه جغرافیا پاک بکنه.
بله کاملا
این رو با صحبت‌های رئیس جمهور بارها شنیدیم، اینکه به هر حال ما هم نکنیم دیگران خواهند کرد، اون باید از بین بره، این غده سرطانی باید بریده بشه و این که اصلا انکار هولوکاست در تهران کنفرانس برگزار کردن برای انکار هولوکاست که مشخصا هنوز ما میتونیم بسیاری از بازمانده های اونها رو ببینیم و اصلا ربطی حتی اگر هم چنین چیزی بوده، اون چیزی که دست آخرین مسئله‌ای که میتونه مسئله ما باشه این میتونه باشه برای هزار یک مسئله حل نشده در رابطه با منافع ملی ایران داریم و ابدا نیاز نبود که چنین مسائلی مطرح بشه، ولی با تئوری یا پروژه پیشدستی در حمله کردن یا پروژه ترسوندن طرف مقابل، اینکه ما به جای اینکه تا حالا همش در موضع واکنش بودیم حالا میخواییم در کنش باشیم، این نتیجه اون حرکت کنشی است. البته این معنی چی نیست که اصل قضیه بده، من 100% بر این باور هستم که در واکنش بودن بدترین کار ممکنه و ما باید خودمون همیشه کنش هایی داشته باشیم، ابتکاراتی داشته باشیم و فقط این کار مایی نباشه که بشینیم ببینیم که بیرون از کشور ما کی چی گفت چه کرد که جواب بدیم یا دفاع بکنیم، ولی اصل قضیه بسیار درسته، ولی این شیوهی که پیش اومده به این ترتیب که کاسه داغ‌تر از آش و به اصطلاح مقدس‌تر از امام صادق شدن همینه که خود صاحبان اصل این مسئله یا آرامن یا ساکت‌ترن. همین تازگی ها مصاحبه با یکی از رهبران فلسطینی رو که در غزه است میخوندم میگفت که نه نه با مسئله محو کردن اسرائیل که رئیس جمهور ایران میگه میونه ای نداریم، ما دنبال یک همچین چیزی نیستیم، ولی متوجه هستیم که این مسئله فقط یک ابزاره، یعنی فلسطینی های بسیاری هم هستن که نمیدونن مسئله فقط یک ابزار استفاده به صلاح ابزاری کردن از مشکل فلسطینی هاست که عملاً در حالی که در شعارها گفته میشه ما به دلمون به حال اونها میسوزه و به دنبال یاری اونها هستیم، بهترین بهانه و وسیله رو دست اسرائیل داده که بتونه از احقاق حقوق فلسطینی ها خودداری بکنه. همه این مسئله خیلی سختی نیست که نتونیم بفهمیم. تقریبا 2-4 تاست. اگر اسرائیل هیچ نتونه دل مشغولی ویژه ای رو نشون بده، بهانه ای نیاره، با فشارهای بین المللی که چندین سال وارد میشه ناگزیر هست بشینه، این مسئله ای که فلسطینی ها همشون به توافق رسیدن سر دو کشور مستقل جدا، سر این مسئله باید بشینه بحث بکنه که باید اجازه بده 4-5 میلیون آواره فلسطینی به سر خونه و زندگیشون برگردن که 60 سال گذشته چند نسل عوض شده که اینا همچنان در آتش رسیدن به وطنشون و میهنشون میسوزن و بعد همین انبوه زندانی ها باید آزاد بشن و بعد همین منافع اینها که مصادره داره میشه باید آزاد بشه، سرزمین هایی که اشغال شده باید آزاد بشه. همه عمدتا راضی شدن به مرزهای 1967. اسرائیل ناگزیر هست بشینه به اینها پاسخ بده، اما وقتی که یک نیروی سومی وارد قضیه میشه که میگه من میخوام تو رو از بین ببرم، و اگر واقعا اونا میدونن که این صحبت ها مفهوم بنیان راستین نداره ولی به راحتی میتونه در ماشین پروپاگاندا بذاره و مثل بمب در جهان منفجر بکنه، به طوری که حتی آمریکای لاتینی هم و آسیای جنوب شرقی هم نسبت به اونا احساس همدردی بکنه که اگه هم راست نگاه کنید ما رو دارن از بین میبرن. حالا در این واویلای حیات ممات مرگ و زندگی که بر ما پیش اومده، یه عده‌ای میخوام ما رو از بین ببرن، حالا وقتش نیست که من بشینم با فلسطینی‌ها مثلا ما حل بکنم که
بله.
در نتیجه اولین قربانی اینها شاید به جز ملت ایران خود فلسطینی‌ها هستند که این کار باعث شده که اونها این حل مشکلشون همچنان ادامه پیدا بکنه. البته اگر واقعا دید اینها که این شعارها را میدن این باشه، یک دید خطرناک ضد انسانی ماکیاولیستیه که از درد و رنج دیگران ما پلهی برای به قدرت رسیدن و در قدرت موندن خودمون بسازیم.
جا قرار یک پزشک فلسطینی هم دقیقا همین موضوع میگفت، همین اعمال و رفتار حاکمین در ایران باعث شده که ما از دستیابی به حقمون ناموفق باشیم.
بله، در همین حال البته وقتی که ما به ادبیات جاری در ایران نگاه میکنیم میبینیم که نخیر، مسئله این رشته سر دراز داره. قراره که مدیریت جهانی رو رئیس جمهور ایران به عهده بگیره، فکراشو کرده، مطالعات لازم رو کرده و میتونه مشکلات تمام جهانیان رو حل بکنه و این روند فعلی جهان درست نیست. البته در اینکه درست نیست شک نیست، در اینکه هزاران اندیشمند در طول سال دارن کار میکنن، کتاب پشت کتاب میاد بیرون و نشون میده که شرایط موجود جهان غیرعادلانه است و داره غیرعادلانه تر میشه. تفاوت فقیر و غنی در سطح جهان هر روز داره عمیق‌تر میشه. به قول خود اصطلاح غربی ها که خودشون رو اربابان جهان میدونن، فاصله شمال و جنوب، شمال نه به مفهوم واقعا شمال کره زمین، شمال به مفهوم کشورهای توسعه یافته مثلا G8 و به اضافه چند نفر دیگه، و جنوب هم شامل کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته.
بله،
فاصله شمال جنوب به شدت داره زیاد میشه. در صحبت‌های پیشین اشاره کردم در چرخش قرن گذشته، قرن 19-20 این تفاوت 1-9 بود، در چرخش قرن 20-21 رسید به 1-61، یعنی اینکه کشورهای ثروتمند 61 برابر کشورهای فقیر مرفه‌تر زندگی می‌کنند و این همچنان هم در دوران ریاست جمهوری کلینتون، هم در همین حالا، هم در داخل آمریکا تفاوت بیشتر شده، هم در سطح جهان بیشتر شده. درآمدهای سرانه کشورهای توسعه یافته رو نگاه می‌کنیم، به رقم 56,000 دلار در سال سرانه رو می‌بینیم. از طرفی هم دیروز داشتم به سرانه زیمبابوه آقای رابرت موگابه نگاه میکردم سرانش 150 دلار در ساله. وقتی میگیم سرانه یعنی از بچه شیرخوره تا یه آدم 60-70 ساله که هیچ کاری نمیکنه، همه در مجموع تولید مملکت تقسیم بر تعداد جمعیت میشه تولید سرانه. هم از این 150 دلار میفهمیم عمق فاجعه رو
کجاست،
یا بروندی مثلا 180 دلار، تا اینکه تا به کشورهای اسکاندیناوی که میرسیم به 45,000 دلار، یعنی اگر همون بچه شیرخوره رو تا پیر از کار افتاده رو در نظر بگیریم معلوم میشه که چه درآمد هنگفتی اونها دارن در چنین دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم. بیگمان هر اندیشمندی، هر کسی که دلش به ارزش‌های انسانی می‌سوزه، می‌بایستی به فکر این باشه که طرح نو آسمان را سخت بشکافیم و طرح نو در اندازیم. هیچ شکی در نیست. اما مسئله این است که چی داره این حرف رو می‌زنه؟ کسی که میگه قاچ زینه بچسب از سواری پیش کشید، اون چهار تا مسئله رو در تهران شهرستان ها حل بکن، ممید ما به اندازه همه دنیا ممنون میشیم. این مسئله قطار مملکت رو درست، بیمارستان هایی که دانشجوی 22 سال 23-24 ساله پزشکی سال پنجم رو دست همکلاسی هاش 8 بیمارستان میرن قلبش گرفته بوده، هیچ کس اون رو نمیپذیر، آخر سر رو دست همکلاسی هاش این جوان رعنای سرمایه مملکت میمیره. اینها رو حل بکن. ترافیک رو، دود وحشتناکی که عمرها رو داره از بین میبره، حل بکن. جنبه سیاسی رو در نظر بگیریم. تو که در دانشگاه کلمبیای نیویورک میگی که ما در مملکتمون آزادیم، شما اینجا اجازه نمیدید حرف بزنیم، این سه تا دانشجو که همچنان بعد از محکومیتشون و
تبرئه‌شون،
بله،
بعد از تبرئه‌شون،
بعد از تبرئه‌شون همچنان در زندانند، و این دانشجوهای دیگه، انبوهی از دانشجویانی که یا ستاره دار میشن یا از تحصیل محروم میشن، دانشجوی دکترا از تحصیل محروم میشه و 100% اینها هیچ کدومشون حتی یک دونه نمونه وجود نداره که اینها محکومیت هاشون و گرفتاری هاشون به خاطر اکشن یا عمل باشه. یعنی همه اینها گرفتاریشون فقط به خاطر اندیشه شونه. و تو که یک سر سوزن و دیگر اندیشه رو تحمل نمیتونی بکنی و اینجور زبانها رو بسته میخوای همه باید خف خون گرفته باشن، چگونه این ادعال، چگونه جهان رو بخوای بچرخونی؟ اون هم جهان این چنینی که ما باهاش روبرو هستیم، که تا وقتی که این ملت های در حال توسعه، ملت هایی که سالیان دراز تحقیر شده این اربابان سفید جهان هستند، دهها و صدها بهره‌ششی شدن توسط اینها، راست بود و نبودشون اینها مچیدند و بردند، از جمله در سر همه اینها امپراتوری به زوال نشسته انگلیس که بخشای بزرگ از جهان رو غارت کرده، دزدیده، کشته، همه اینها هست. بجز اینکه این ملت ها به خودآگاهی کامل برسن، رو پای خودشون بلند شن و به دنبال یافتن راه حل های بومی خودشون باشن و اعتماد به نفس گذشتهشون رو، اعتماد به نفس از بین رفته لگدبال شدهشون رو به دست بیارن، راه دیگه ای نداریم در چنین شرایطی. اون وقت جوان های مملکت ما باید با این خفت هایی که میبینن، اون اگر تهمونده اعتماد به نفسم در وجودشون بوده باید از بین بره.
ماله.
اون اتفاقاتی که در دانشگاه ها میفته، شما حساب نمی کنید که وقتی که به خاطر دفاع از فلان مأمور حراست اجازه میدید که عفت و شخصیت و مکرمت انسانی ده ها و صد ها هزار ها دانشجو مکدار بشه، چه لطمه وحشتناکی به آینده این مملکت میزنی؟ تو فکر نمی کنی که وقتی که دکتر زهرا بنی یعقوب اون اتفاق میفته، تمامیت سیستم قضایی راه میفته که از اون مجرمی که این کار کرده دفاع بکنه، در حالی که عقل سلیم حکم میکرد کسی که به بقای خودش فکر میکنه، کسی که بخواد رو پاش واسطه عقل سلیم حکم میکنه که میمد اون یه نفر رو میذاشت وسط، میگفت که ایها الناس خانواده بنی یعقوب مردم ما پوزش میخوایم. یک خطاکار اینجا بوده. یادمون هست که وقتی این شکنجه های شرم‌آور ابو غریب مطرح شد، اولین استدلالی که مسئولین آمریکایی کردن این اصطلاح معروف بود که یه چند تا سیب گندیده وسط این همه سیب بوده، این همه گندش نکنید. و آمدن چند نفر رو بردن به دادگاه، البته بعدا معلوم شد که چند تا سیب نبوده،
خیلی بیش از اینها بوده،
و میرفت تا اطلاعات به بالاتر مقام ها میرسید. و همین الان هم همین هفته پیش در سوکومیته مجلس، در سوکومیته سنا گفته شنودی بود و هیرینگی بود که در اونجا همین مسئله دادستان های سابقی که برای شکنجه توجیه کردن رو زیر سوال برده بودن و از چند نفر از نماینده وکلایی که برای حقوق بشر کار میکنن و از اون قربانیان شکنجه دفاع میکنن، از اونها هم دعوت کرده بودن که در اون سو کمیته حضور داشته باشن و شهادت بدن. از جمله همین زندانیانی که سالهاست در گوانتانامو بی هستند بدون اینکه اعلام جرمی بر علیه اونا شده باشه، بدون اینکه عقد وکیل داشته باشن، اینها واقعیت ما میبایستی میمدیم میگفتیم که یک دو سه ده نفر فاسد اینجا بودن، بایستی میگفتیم که اینهایی که اسمشون رو گذاشتیم حراست، یعنی مسئول امنیت و عفت و هستی دانشجوهامون، اینها فاسد بودن، ما افتساد کردیم. اما یه دفعه میبینید که در توافقی که دانشجویان دانشگاه سهن با مسئولین میکنن که اعتصابشون پایان یافته میشه، اینه که اون آقای فلان مأمور اداری رو ما اخراج میکنیم، اما چون حراست دور از بیرون از دایره مسئولیت ماست، کارش نمیتونیم بکنیم.
آره.
این میگه حوز بالا حوز، این میگه عذر بدتر از گناه، یک فاجعه است.
آره.
یک فاجعه است. حالا استقلال دانشگاه ها به کنار، اون کسی که به عنوان رئیس دانشگاه نشسته میبایستی بلا فاصله از سمتش استعفا میداده، میگفته این اهانتی که به این سمت، به این مکان مقدس شده، نمیتونم تحمل بکنم.
بله.
اما اینطور نمیبینیم.
یا غربی اون شکنجه‌گر آمریکایی ابو غریب هم باز اقلا یک توجیه غلطی برای خودش داشت که اون ظلما رو بر بیگانه ها میکرد. جای افسوس هم اینجاست که این شکنجه‌گران داخلی ما حتی این توجیه غیر انسانی رو هم ندارن.
والا هیچ کدومش قابل قبول نیست. اونم که اون توجیه،
بله، اصلا توجیه غلط و غیر انسانی، ولی از نظر اون آدم حتی شکنجه‌گر، انسان حد اقلی، باز یه راه حلی پیدا میکنه برای کار خودش. اما این توخ مملکت خودش، هموطن خودشه.
بله. به هر حال این وقتی که در این فضایی که ترسیم کردم یه بخش کوچکی ذره ای رو نشون دادم، در با چنین شرایط تو میخوایی مدیریت جهانی بکنی، نتیجهش این هست که الان میبینیم که بعد از اینکه بسته پنج به اضافه یک میاد و با سردی روبرو میشه و بعد محل گذاشته نمیشه، توپ تشر رئیس جدید مجلس به زبون میاد و شما هزار یک شبی نکنید و اله میکنیم، اگه وای به حال شما اگر ما یه جور دیگه فکر بکنیم، الان داریم میبینیم که ندا داده میشه که نه، مجلس میخواد بررسی بکنیم بستر رو، به خاطر اینکه شرایط بانک ملی تحریم شد، بانک ملی اموالش در لندن ضبط شد، در ایتالیا ضبط شد، و اگر این اتفاق ادامه پیدا بکنه و اگر این پیشنهاد سنای آمریکا جدا عملی بشه که ایران از گرفتن بنزین و محصولات مشابه محروم شه، معنیش محاصره دریاییه، و اگر حرفای سیمور هرش رو گوش کردیم بپذیریم که همین چند روز پیش خبرساز همه کانال‌های خبری بود که آمریکا به نیروهای مخفیش در خاک ایران اضافه کرده و تحرکات بیشتری رو داره انجام میده، حمله و بزرگترین یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی رو در اسماعیلی مرز ایران داره میسازه، اگر اون قرارداد امنیتی عراق و آمریکا امضا بشه، همه اینها رو ما نگاه میکنه میبینیم که متاسفانه، گرچه ما ذاتاً باید، من امیدوار هستم و میبایستی باید همیشه امیدوار باشیم، اما شرایط به شدت دشواری جلوی چشم میاد و حالا میان که بررسی بکنن و بعد در کریدورهای سیاست اتحادی اروپا و آمریکا میشنویم که میگن روانشناسی ایرانی ها مسئولی ایرانی اینه که تا سخت نگیری نترسونه اینا وانی میدن. شما ما را اولین نمونه وادادن رو میشنوید. یک دفعه هیچ وعید نیست که فردا ببینیم ادبیات کاملا عوض شد، در حالی که در بحث گذشته به این مسئله اشاره کردم، اگر ما این چنین نبودیم، اگر به جای اینکه به مدیریت جهانی بیاندیشیم به ملت خودمون احترام میذاشتیم و میگفتیم که اول داخل خونه بعد خارجش، اول به خودمون میرسیم، میخوایم این کشور به شدت ثروتمند بالقوه رو تبدیل کنیم ثروتمند بالفعل، این کشور به شدت خوشبختی که از لحاظ منابع زیرزمینی روی زمینی و تاریخش روی پاش ایستاده رو میخوایم به اون شأن و مقامی که این رو شایسته یک زندگی بسیار مرفه و بسیار خوشبخت میکنه به اون شأن میرسوندیم، الان با هزاران مشکل، با تورم به شدت بالا و فاصله طبقاتی که به طور باور نکردنی، اگر حرفایی که دانش جعفری در چند روز گذشته زده توجه بکنیم که از میتونه موثق ترین منابع باشه، که البته اقتصاددانان دیگه بیرون از دولت بالاتر رو میپذیرن، ایشون میگه تفاوت دهک بالای جامعه با دهک پایین 15 برابره، این رو در این تفاوت در بین در کشور ژاپن 1 به 5 4.5، در کشورهای اروپایی 1 به 6. در گذشته میگفتن منحط ترین اقتصاد جهان برزیله که 1 به 25 رسیده بود، که از وقتی که لولا دو سیلوا به ریاست جمهوری رسیده که الان دور دومش هست، این به سرعت عوض شده و عدالت اجتماعی بیشتری اونجا به وجود اومده و طبیعتا باید انتظار داشته باشیم که این رقم کوچک شده ای باشه. در آمریکا 1 به 15، 1 به 16، ایران هم رسیده به 1 به 15. اگر اقتصاددانان دیگه که میگن 1 به 25، 26 رو نپذیریم، همین حرف وزیر سابق اقتصاد رو بپذیریم، فاجعه رو میتونیم بفهمیم. وقتی که تورم 20 و چند درصدی میشه میتونیم بفهمیم اکثریت بزرگی از مردم که جزء کمدارها و نادارها هستن اونها چه میکشن، در حالی که با این همه ثروت اونها میتونستن یکی از مرفه ترین و خوشبخت ترین ملل منطقه باشن که نمونه و الگوی دیگران باشن.